بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضرید که در خدمت روایات صادره از حضرات معصومی علیهم السلام هستیم برای بحث خودمون. دیروز اشاره کردیم به روایاتی که ائمه اجازه دادن انسان انگور باغش رو یا خرمای نخلستانش رو به کسی بفروشد که میداند این خرما رو یا این انگور رو تبدیل میکنه به شراب. بالاتر از این دو روایت است، یکی ضعیف السند و دیگری معتبر، که امام میفرمایند ما خودمون هم خرما رو به کسی میفروشیم که میدانیم از این خرما شراب خبیث تولید میکنه. سوالی که میشد این بود که این روایات توجیهش چیه؟ آیا باید در صد درصد قبول کنیم بدون اینکه احساس کنیم که نیاز به توجیه داره، یا رد کنیم مطلقا و یا بپذیریم و توجیه کنیم؟ دیدید که هر سه گزینه طرفدارانی داشت. شاید بتونیم بگیم اکثر فقیهان نظرشون اینه که قبول میکنیم، نیاز به توجیه هم نداره، ما وقتی داریم میفروشیم جنس حلال خدا، انسان حلال خدا رو بفروشد و پولشو بگیره اشکال داره. حالا او هر کار میخواد بکنه دیگه مسئله شخصی خودشه. البته ممکنه حکومت دخالت کند و جلو کارشو بگیره، ولی به ما ربطی نداره. دیدید نظر به قول شیخ انصاری اکثر فقها اینه. دوم، موضع گیری صاحب ریاض و مرحوم امام بود رضوان الله علیه، و شاید بگیم یه طیفی که تو مسئله مخالفن، که نخیر باید این روایات رو ردش کنیم. حالا رد به این معنا که به قول امام علیه السلام به دیوار بزنیم، یا رد کنیم علمشو به اهلش، برای این که با موازین جور نیست، به خصوص اون دو روایت اخیر که امام میفرمایند ما هم چنین میکنیم. مرحوم امام میفرماید که یک عوام شیعه چنین کاری نمی کند که امام شیعه و امام مسلمین چنین کاری رو انجام بده. توجیه برخورد سوم، مواجهه سوم هم که دیروز دیدید مواجهه توجیه گونه بود. می گفت که نه تأیید می کنیم مطلقا، نه تشدید و تضییق می کنیم مطلقا، توجیه می کنیم، که توجیهاتشون رو دیدید. مثلا بگیم مال جاییست که طرف یقین ندارد مشتری جنس و شرابش می کنه، با اینکه در روایت بود که نعلم و یا یعلم یا یعلم، بگیم نه از کجا که این انگوری که من میفروشم یا این خرمایی که من میفروشم از اون قبیل باشه؟ خیر، نسبت به شخص انگور و خرمایی که من میفروشم احتماله. که دوستان اگر یادتون باشه من این رو تا حدودی تاییدش کردم، به این که آدم خیلی بعیده یقین داشته باشه که این انگورایی که این داره میفروشه. بله، عادتا میدونیم این آدم آدمی است که جنس رو تبدیل به خرما میکنه، خرما رو تبدیل به شراب میکنه و امثال ذلک. ببینید دوستان، تا اینجا در واقع برخورد بزرگان فقه بود با مسئله، با روایات. به نظر میرسه که ما نیازی نیست که این روایات رو به شکل ظاهرش دربست قبول کنیم، چنانچه نیازی نیست که برش تضییق و تشدید داشته باشیم. من دوستان عقیدم اینه که این روایات نه مخالف کتاب است، نه مخالف سنت است. اگرچه اگر مخالف کتاب و سنت بود، برای ما که میدونید عقیدمون اینه که زود نباید عمومات کتاب رو و سنت رو تخصیص زد، به خصوص اونجایی که تخصیص مشکله و سنگینه، برای ما کاری نداره که بگیم روایات رو باید کنار گذاشت. اما این عرض من متوقف بر اینه که یه چند لحظه با این روایات باشیم. اگر ما با این روایات اینجور برخورد کنیم که این روایات میگه که بیع انگور و خرما به کسی که شراب درست میکنه با این اجناس درست، چه افساد صادق باشه چه نباشه، اینجا دقت کنید، برگر رو بعدا هم ملاحظه میکنید، چه اکل مال به باطل باشه چه نباشه، چه تعاون بر اسم و عدوان باشه چه نباشه. این روایات میگوید شما میتوانید جنستون رو بفروشید، بادا ما بادا. اگه این باشه، این همون فرمایش امام درسته. مرحوم امام که میگفت این روایات مخالف کتاب و سنته. مرحوم صاحب ریاض اگر عبارت دیشب دیده باشید میفرمود که این مخالف اصوله، اصولی که با عقلم تأیید میشه. عبارتی که از ایشون نقل کردیم حتما ملاحظه کردید یا میکنید. بله، این حرف اصلا دیگه نیازم نداره که ما تأمل کنیم، باید روایات رد کنیم. این که 3 تا 4 تا روایته، اگر 30 تا روایت هم باشه، اگر بخواد اینجوری صحبت کنه یعنی بگه که اعانت بر اسم جایزه. حالا یه روایت آمد با سند درست گفت کمک به گناه جایزه، افساد جایزه، شما چیکار میکنید؟ باید بپذیریم بگیم آقا 30 تا روایت، 20 تا روایت، مقابل نصوص مسلم قرآنی و روایی که پشتوانی عقلی هم داره، اینا دیگه نمیتونه مقاومت بکنه. این دوستان نه فقط من عرض میکنم، حتی اخباریینی که معروفن به اخذ به اخبار مثل سید نعمت الله جزائری در یه جا میگه اگر روایتی با بداهت عقلی، با بداهت عقلی منافاتش نباید قبول کرد، اگر یه چیزی با براحت شرعی منافات داشته باشه خب نباید قبول کرد. این میشه مصداق روشن همون روایتی که امام فرمودن اگر از ما چیزی نقل شد که مخالف قرآن بود فضربوه علی الجدار. این دوستان ای که امام میگن فضربوه علی الجدار، منظور روایت ضعیف که نیست که، روایتی که ضعیف باشه که نیاز نیست که اصلا ردش مخالف قرآن باشه. منظور امام اون روایتی که دارای شرایط سندی هست، راوی معتبر، ناقل معتبر، کتاب معتبر، میبینید با عمومات قرآن نمیسازه. قرآن میگه لا تعاونوا علی الاسم والعدوان، این روایت مصداق داره از اسم و عدوان رو میگه، خب این باید رد بشه. ولی دوستان نکته‌ای که هست اینه که آیا واقعا روایات اینو میخواد بگه یا نه، روایات باید ببینیم در چه فضایی صادر شده. آیا نباید شأن صدور روایات رو، آقایون میگن شأن نزول قرآن رو ببینید؟ بله، چه بسا توجه به شأن نزول نگاه شما رو نسبت به آیه عوض کنه. و همینطور هم هست، خب روایات هم همین شأن صدور رو داره. ما باید زمان صدور رو، شأن صدور رو، من دوستان نتونستم اون چه که الان میخوام برای شما بگم کامل بنویسم، ضمن این که به گذشته اعتماد کردم که داشتیم. ببینید ما زمان ائمه به خصوص زمان صادقین علیهم السلام زمانی است که یک تلاش گسترده‌ای داره میشه و شده که به یه نحوهی شراب رو حلال کرده، تلاشی هم که سنی ها کردن، حالا انگیزه اعتقادی داشتن، میخواستن کار دلاتین رو توجیه کنن چون اونا خود میخواستن بخورن دیگه، راحت باشن. حالا چه مرضی داشتن، چه قرضی داشتن، چه انگیزه ای داشتن، اوناش دیگه حالا خیلی تو بحث علمی ما. ببینید تلاش هایی که اهل سنت کرده بودن، اول بیان بگن شراب زیادش اشکال داره نه کمش، این یکی از تلاش هاشونه. ولذا یک بابی داره در وسائل، دیده باشید امام میفرمایند ما اثر کثیره فقلیله حرام. اینو امام برای چی میفرمایند؟ جالب اینه که شما در مورد هیچ حرامی این عبارت نمیبینید که امام مجبور بشن بگن چیزی که کمش، چیزی که زیادش حرامه مثلا کمش هم حرامه. ولی در مورد شراب میگن، میگن چیزی که کمش مست میکنه، زیادش مست میکنه، کمش هم حرامه. این به این خاطر بود که بعضی ها میخواستن تلاش کنن که در حد مثلا یه لیوان، دو لیوان، سه لیوان اگه یواش یواش بخوری کذا. گوش میکنید، این یه تلاش. یه تلاش دیگه این بود که جا انداخته بودن خمر حرام، خمر انگوره، از خرما و عسل و جو و گندم و اینا اگر کسی شراب درست کنه، مسکر درست کنه، اشکال نداره. ولذا میبینید در رسائل یه بابی داریم که ائمه میفرماین شراب فقط منحصره در انگور نیست. اون روایت ابل جارود که امام میفرماین اصلا وقتی این آیات نازل شد در مدینه شراب انگور نبود، در مدینه شراب خرما بود، شراب انگور یا نبود یا کل عدم بود. توجه میکنید؟ پس بینید یه تلاش اینجوری که بیان بگن فقط در انگور. یه تلاش دیگرشون این بود که بیان بگن که در فرض که از غیر انگور هم شراب باشه باز محدوده، مثلا از جو شراب اشکال نداره. ولی زمانید یه بابی داریم امام می فرماین فقها هم شراب مسکره، مثلا شرابیست که استسقره الناس، یادتون میاد شرابی که مردم او رو سبک شمردن، کوچک شمردن، و الا اونم شرابه. آقا اگر جلد بره متاسفانه یادش نکردم، در اطعمه و اشربه وسائل رو نگاه کنید میبینید علماء اهل سنت، فقهاشون، حکامشون تلاش کرده بودن که یک محدودیت هایی بزنن و حتی بعضی هاشون کتاب نوشتن، کتاب مستقل در مورد حلیت شراب. همین چند روز پیش به مناسبت داشتم کشاف زمخشری رو میدیدم، اونجا نقل میکنه از یکی از علماشون که اصلا کتابی نوشته راجع به حلیت شراب، البته به قول خودشون به استثنای شراب و انگور، اونم مقدار زیادش. بعد میگن که مریض شد، بهش گفتن که مثلا داروت شرابه، شاید هم دست الهی بود که بقیه افراد رو به هر حال به هر بهش گفتن که مثلا اگر شراب مصرف کنید زیر بار نرفت. زمخشری میگه که بهش گفتن که تو که کتاب نوشتی برای حلیت، خب اگه عقیده داری خب پس این زهر مار رو یه مقدارشو مثلا بنوش. آخرم ننوشید و حالا دیگه یادم نیست بعدش مرد نمرد چه مرضی مبتلا شد. ببینید میخوام عرض کنم بعضی ها رساله اصلا می نوشتن در این باب. باز یادتون باشه ما سال گذشته در بحث معاوضه واقع بر شراب صفحات 140 اینا باید باشه، 144 و 5، بین 144 و 5 تا 150 خاطر شب نگاه کنید. درست سال گذشته ما برخی از نظرهای سنیان رو راجع به شراب سال گذشته آوردیم. ببینید روایات ما در یک چنین فضایی که توانسته بودن آب رو به قول معروف گلالود کنن، فضا رو خراب کنن، و واقعا یک عده ای از مسلمان ها معتقد باشن که مثلا شراب درست کردن، حداقل از خرما، حداقل از جو، حداقل از عسل اشکال نداره. چون میدونید وقتی که بگن فقط از انگور، خب میگن اینا اشکال نداره. وقتی بگن زیادش اشکال داره، کمش اشکال نداره، طرف میگه خب من میسازم، اونی که میخواد بنوشد چی؟ به قدری بنوشد که مست نشه. خب انظار فقهی هم درسته، اگر گفتیم یه چیزی زیادش حرامه، طرف دیگه هیچ مشکل نداره بسازه، حالا دیگر ها ممکنه زیاد بخورن، اون دیگه به خودشون مربوطه. ببینید این عقیده رو جا انداخته بودن، کتاب نوشته بودن، سلاطین به راحتی از شرابهایی که حالا به قول خودشون حلال شده بود استفاده می کردن. خیلی راحت افراد خرما می گرفتن، اگر احیانا این خرما زیاد می اومد، چون عقیده شون بود، حکومت هم حکومت سنی ها بود، ما شهری به نام شهر شیعه، حکومت شیعه که نداشتیم که، فضا اون فضا بود. آقا اینا شدن مستحل و لذا در روایات متعددی از امام سوال میکنه آقا ما میتونیم نبیذ رو به مستحل بفروشیم؟ ما میتونیم آب انگور رو به مستحل بفروشیم؟ سال گذشته روایاتش خوندیم، امام چی فرمودن؟ فرمودن به مستحل بفروشی، اگر کسی حلال میدونه ولو از رو اعتقاد باطل، چون ما که نمیگیم اعتقادشون صحیح بوده، اما اگر مستحل بود شما میتونید بفروشید. بنابراین ببینید اگر ما این روایات رو ببریم در یه چنین فضایی، خب کسی بیاد از امام سوال کنه که آقا من باقی دارم، تاکستانی دارم، نخلستانی دارم، انگور داره، میفروشم به کسی که میدونم چون باور فقهیشه، باور دینیشه که جایزه، میدونم هم شرابش میکنه، امام میگن شما جنستو بیفروش بره. یادمون نره اون نکاتی که قبلا میخوندیم، بنا نیست که اگر شما نفروشید دیگران نفروشند، یعنی نفروختن شما علت تامه پیشگیری از منکر نیست. فضا هم فضاییست که این رو حلال شمرده، حالا کی مسئوله کی به عهدشه بماند. در یه همچون فضایی دوستان ما نمیتونیم بگیم که فروختن چنین اجناسی اکن مال به باطله. حالا شما انگور رو میخواد چکار بکنی؟ من نمیخوام بگم صرف ضررها، دوستان عرض من همش نگاه بشه، نه یه تکش، چون یه تکش نمیتونم بگم برهانه. خب شما انگورم که چیزی نیست که بشه نگه داشت، انگور زودی هم خراب میشه، فاسد هم میشه. خب امام میفرماین بفروش به، میگه میدونم میره شرابش میکنه، عادتا اینه که از این انگور میخوره میریزه میپاشه شرابش هم میکنه، شرابی که به اعتقاد خودش حلاله. ما نمیتونیم بگیم دوستان اینا تعاونه بر اسم و عدوانه، مخصوصا اینم من عرض کنم، ما معتقدیم دوستان در همه زمانها اکثریت مردم مستضعفن، در همه زمانها اکثریت مردم مستضعفن. شما کشور ایران به هر حال کشور شیعه منطقی، مگه چقدر مثلا ان علمن و معرفت یقینی اعتقادات پذیرفته شده دیگه؟ حالا برگردید یه اصلی که اکثریت بی سوادن، زمان زمان بی سوادی، دستگاه های خبری نیست، چی نیست چی نیست، اینا همشون مستضعف بودن، جز یه عده خاصی. حتی در همون علماشون هم وقتی که دوت میشن مطلق فکر میکنن اونا هم مستضعفن. گاهی سوال میکنن آقا این همه خدا جهنم میبره اینایی که کافرن، خیر حال در خود اروپاش، آمریکاش، آفریقاش اینا مثلا چقدر حقایق رسیده، نه زندگی میکنن میرن دیگه. ولذا اکثریت میشه گفت بالای 99% توده مردم مستضعف، یه تعداد ضعیفی هن که مثلا به حق میرسن، حالا یا حق رو قبول میکنن ان یقینن یا رد میکنن ان انادن ان جهلن. ببینید در یه چنین فضایی ما اصلا نمیتونیم بگیم اعانت بر اسمه، نمیتونیم بگیم که از باب دفع منکر. کدام منکر؟ اینا دارن انجام میدن، شما نفروشید دیگری میفروشد. ببینید ما این مجموعه رو که نگاه میکنیم متوجه میشیم که مصداق منکر نیست. ما دوستان تا به این روایات میرسیم که امام میگن خود ما هم انگور باغمونو، حتی امام ندارن انگور، دارن چی؟ دیروز بهتون گفتم امام دارن خورما، بهتونم گفتم این خورما روش عنایته. میدونید چرا؟ اصلا جا افتاده بود که شراب خورما حرام نیست. روایت رو نگاه کنیم، حالا ابو الجارود هست میگفت روایت انگور، شراب انگور اشکال داره، یعنی این جا افتاده بود اما اون نه. ببینید این که امام میگن ما خرمای باغمون رو، یه دفعه حواس ما میره که یه سری کارخونه ساخته شده، کارخانه شرابسازی ابو حامد، دیروز گفتم ابو کمز، ابو خالد، ابو نمیدونم زید، مراکز فساد، چی چی همم آگاهانه که مثل کشور خودمون قبل از انقلاب میدونید و بعضی شهرها کارخانه شرابسازی داشت، خب همم میدونستن خلافه، حتی اونی هم که میخورد میدونست که مثلا نباید بخوری. تقریبا در کشور ما کمتر کسی بود که حرمت شراب رو نشنیده باشه. گوینده ها میگفتن، نویسنده ها مینوشتن و اصلا شرابخوری یک نوع منکر. ما فکر میکنیم دوستان تا امام میگن ما خرما رو به این افراد میفروشیم، حواسمون میده که بله یه عده هستن مخصوص شراب سازی. بعد میگیم مگه میشه امام صادق علیه السلام انگورشون رو بدن به کارخانه شراب سازی؟ این دوستان یه برخورده، یه برخوردم اینه که متاسفانه جا انداخته بودن که مثلا شراب انگور اشکال نداره. ائمه هم علیهم السلام مزارعی داشتن، باغایی داشتن، این خرماشون رو، حالا انگور که نداره، حتی انگورم داشت ما همین توجیه رو داشتیم، اینا خرمایی رو زیاد می آوردن، مثل دیگران که میارن تو بازار و می فروشن و عادتاً می دونن بخشی از این خرماها سر از شرابی در میاره که مسلمون ها حلالش کردن، اینم هست. خب حالا کسی این طور باشه، شما یه مقداری چوب دارید، یه مقداری طلا دارید، یه شمش طلا دارید، میخواد بفروشید به یه مغازه دار، متاسفانه جا افتاده که برای مردم طلا میسازن و شما وقتی شمش طلا رو میدید مثلا به زرگر، عادتا میدانید که از این طلاها احیانا انگشتر مردانه هم ساخته میشه. سوال کنید از فقها ها، از دفتر مراجع، آقا حاضر هم میدانید؟ آیا میتونیم بگیم این تعاونه بر اسم عدوانه؟ میتونیم بگیم این اتیان منکره؟ و اینم فرض کنید که تو بازار مرتب داره شمش طلا میاد، ایتونیست که با یک نفر تلاش شما جلو منکر گرفته بشه؟ مرتب داره شمش طلا میاد، مرتب زرگرا میخرن، مرتب میره ساخته میشه، این وسط انگشتر زنانه ساخته میشه، انگشتر مردانه هم ساخته میشه. آقا اینا نه معاکله باطله، نه فساد، نه افساد، نه ازلا. بله اگر یه زمانی شد حکومت حقه، حکومت حقه، و در این حکومت حقه حکم خدا درست بیان شد، شراب خرما حلال نشد، شراب جو حلال نشد، و یه عده خاصی شراب میسازن میدن دست مردم، اینجا اگر سوال کنید ما میتوانیم به این افراد بفروشیم، جواب امام رضا در یه روایت گفتن اگر حکومت ما باشه، اینایی که شراب میخونن شلاقشون میزنیم، اونایی که میفروشن میکشیمشون. پارسا روایتش داشتیم، همون صفحات 145 مراجعه کنید. من دوستان عقیدم اینه که این روایات نمیخواد چیزی خلاف کتاب و سنت بگه، نه نیازی داریم که ردش کنیم، چنانچه نیازی نداریم که نعلمه رو به نحتملو تفسیر کنیم. گرچه من عقیدم اینه که این توجیه از هر که هست توجیه سستی نیست. ببینید آخر آدم باید انصاف هم داشته باشه. اون مقدس اردبیلی اگر ایشون باشه، من الان تردید دارم که میگه جایی که احتماله، بعد صاحب حدائق میگه خیلی عجیبه چون امام دارن نعلمو ندارن نحتمل. ببینید دوستان ما یه اصلی داریم در تجوهش، در تفکر، که اگر یه حرف واضح البطلانی از یه آدم که بالاخره منطقی حرف میزنه، اگر شنیدید بدونید که این خودتون رو متهم کنید. حالا خدا وکیلی ببینید، امام دارن ممن نعلمو، سائل میگه ممن یعلم یا یعلم، بعد این میرسه دست مثلا مقدس اردبیلی میگه مراد یحتمله. این باید فکر کنیم چی میخواد بگه این بنده خدا. یکی معلومه که اردبیلی که نمیخواد یادش بدیم، یا شبیه است، بالاخره این از فقها بوده این توجیه رو کرده، چه بگیم یادش بدین که آقا علم یعلمو میره باب ثلاث مجرد غیر از احتمل یحتملو بعدن یه المنجد بیاریم بگیم نگاه کن این که ابتدایی در پژوهش نباید اینجور برخورد کنیم. من دوستان عقیدم اینه که اینا همین رو میخواستن بگن، یعنی اینا فضا دستشون بوده، جب دستشون بوده، میخوان اینو بگن، بگن ما انگورمون رو و خرما رو به کسی میفروشیم، یا امام میگن جایز بفروشید به کسی که میدانیم اهل این کاره. اهل چه کاریه؟ اهل اینه، سنی مستضعفیه. همینطور که یه مقدار از خرما رو مثلا شیره میکنه، یه مقدارش سر سفره میاره، یه مقدارش هم زیاد اومد شراب میکنه، چون فقها بهش گفتن شرابه مثلا خرما اشکال نداره، بعدم میاره میفروشه. همین کاری که میکردن. اما این که شخص خرمای شما رو به خصوصی میخواد شرابش کنه، از اینو میخواسته بگه و الا نعلمو با یحتملو با یحتملو که معناش معلومه فرق میکنه. دوستان بگذرم، اجازه بدید میریم سراغ روایات باب سلاح، فرصت نیست دیگه، منم مایل نیستم که چهارشنبه دوستان رو بکشونم به بحث که بیام این بحث رو هم صورت بدیم. خلاصش رو عرض میکنم دوستان، خودتون مطالعه کنید. ببینید دو سه جمله بیشتر نمیگم، ولی خب اگر فرصت بود طبیعتا خودش یه بحث کامل میطلبد. این به اصطلاح ببینید ضرورتی نمیبینم ولی عرض میکردم، اگر کسی از پس بیع انگور در بیاد، از پس بیع سلاح خیلی راحت در میاد. ما دوستان 7 روایت راجع به بیع سلاح تو وسائل داریم. میدونید شب چه کار میکنید؟ درس چهارشنبه رو من نمیذارم که زحمت بیفتید بیاید، به جاش شب یه ساعت اضافه مطالعه کنید. 7 روایته دوستان، این روایات رو نگاه کنید، ببینید خداوکیلی چیز خلاف کتاب و سنت و عقل میخواد بگه. امام میگن که یه جا سوال میکنه، ما میتونیم به اهل شام شمشیر و سروج بفروشیم؟ امام میگن حالا که زمان صلحه بفروشیم، ولی اگر زمان جنگه نفروشید. ببینید یک کمی راحت با این روایات بحث برخورد نکنید. اگر شما نفروشید بنا نیست که شام اون سلاحش و اون سروجش رو بگید آقا به دست نیاره. اولا مگه چقدر ما شیعه داشتیم؟ از این شیعه ها مگه چقدر شمشیر ساز بودن؟ مگر چقدر زین می ساختن؟ شاید 10 تا 20 تا شمشیرساز سنی بوده، یه شمشیرساز چی؟ مثلا امامی. امام اونا هم که بنابرای بود حرف امامو گوش کنن، که اونا برای خودشون فقیر داشتن، برای خودشون چی داشتن؟ امام میگن آقا الان که شما نفروشید بناس دیگران دلاشون بهشون بفروشن، بنا نیست که دست دست بذارن. بله زمان جنگ سریع، یعنی همون مقدارم که شما میدید فوری تو جنگ به کار میره، اون میشه مصداق اعانه. زمان جنگ زمان احتیاج زیاده، از اون بر کم بوده، همون مقدارم که شما بهش میدید فوری تو جنگ به کار میره. خب این با اصول عقلی سازگار با در فرض اول نه مصداق اعانت نه مصداق منکر، فرض دوم هم مصداق اعانت هم مصداق منکر. در یه جای دیگه روایت آمده بود دو گروه از باطل دعوا دارن، امام فرمودن وسایل دفاعی بفروشید، وسایل جنگی نفروشید. من یه چیز دوستان براتون عرض کنم، از همین روایت درآوردیم، اینه که اصلا ائمه فروش سلاح تهاجمی رو در یه فضای طبیعی سلاح نمیدونن. ما فکر میکنیم اگر بین دیدید که داشتیم قبلا که دو تا اهل باطل دعوا میکنن، بعد میگفتن خب چه اشکال داره اللهم مشغل ظالمینه، اصلا این نگاه نگاه غلطیه. حالا دو تا اهل باطل دارن دعوا میکنن. معمولا میدونید اهل باطل که رئیس رؤساشون که جنگ نمیان، باز یه چهار تا بدبخت کشته میشن. ها کی گفته که اینا حتما باید از بین برن کشته بشن؟ حالا این مثلا بین دو کشور اروپایی جنگ بشه، بناس کی کشته بشه؟ الان در همین عراق مثلا کی داره کشته میشه؟ ببینید اینطور نیست که اون مسئول اصلی جنگ اون اینا معمولا سالم در میرن، یه چهار تا بدبخت کشته میشن. اهم میگن به اینا سلاح ندید، وسایل دفاعی بدید. خب اسلام هم که میدونی در فضای جنگ که پیش نمیره، ولو جنگ بین دو فرقه باطل باشه، در یه فضایی که صلح باشه، آرامش باشه، مردم بتونن فکر کنن. ولی دار دوستان ما عقیدمون این نیست که روایات رو نیاز به توجیه. اگر یه فقیه گفت که شما سلاح جنگی تولید نکنید ولو بخواید به اهل باطل بفروشید، باید دیگیم این اشکال داره. از باب اللهم مشغل ظالمین به ظالمین، باید تون تون سلاح بدیم اینا همدیگر رو بکشن؟ مسلم اینجور نیست. خب روایات هم معید عقله. ببینید ما نه عموماتی از قرآن، نه کتاب، نه سنت نداریم که مثلا اون تفصیلی که شیخ داد، ما سلاح رو بفروشیم بعدم فوقش گفت حرام نه باطل. امام میگن هر که سلاح رو بفروشد به کسی که علیه ما استفاده کند صحابا مشرک. این یعنی صحیحه باطل نیست، مسلم باطله. میدونی چی میخوام عرض کنم؟ ما در این سیری که داشتیم در این 16 روایت بشمارید، ما 16 تا روایت در این 3-4 جلسه اخیر بررسی کردیم، ولو به اجمال. ما دوستان چیزی که مخالف قواعد مسلم اسلام باشه پیدا نکردیم، و اگر احیانا پیدا کنیم باید کنار گذاشته بشه. لذا ما هستیم و دوستان اقتضای قواعد. کدام قواعد؟ آخرین جمله هم حرمت تعاون بر اسم و عضوان، قانون دفع منکر، یا اونطور که به زبان اردبیلی ما بیان کردیم، قانون حرمت و بطلان معاکله به باطل. هرچه اونا اقتضا کند باید فتوا داد. و با این جمله نهایی دوستان، بحث ما راجع به نوع ثانی مکاسب محرمه تمام میشه. ما یادتون باشه تا الان از انواع پنجگانه مکاسب دو نوعشو خواندید. مکاسب محرمه پنج نوع. نوع اول معامله نجاسات که سال گذشته بیشترین وقت ما رو گرفت. نوع دوم اجناسی که مشکل داشت خودش یا قصد متبایعین. تلاش ما دوستان این بود که نوع سوم رو هم چون بحث چندانی ندارد امسال بگذرونیم. شاید هم یه لطفی درش بود که امسال این بحث بماند، چون از بحث‌های بسیار اگه وارد به خصوص حق تألیف و حق معنوی اینا بشیم که انشاءالله سال آینده میشیم، نوع ثالث بحث بیشتری میطلبد. انشاءالله دوستان توفیقی باشه یک شنبه نهم شوال یا دهم شوال، دستگی داره که عید فطر چه خبر بشه. چندم مهر شد؟ 29 مهر بعد از رمضان همین ساعت اگر عمری باشه. من دوستان از همه شما خداحافظی میکنم، شما رو به خدا میسپارم و در مزان استجابت دعا ما رو از دعای خیر فراموش نکنید. من هر سال آخر سال، گرچه درسی نیست که حالا کسی مأخوذ به حیا بشه، اما گاهی به دوستان عرض میکنم، بعضی دوستان با ما طول سر رفیق میشن، بعد میگن خب حالا سال آینده من نمیدونم این بحث برم نرم، ساعتش میخوره نمیخوره، میپسندم نمیپسندم، راحت انشاءالله هر سال برای برنامه‌مون تصمیم بگیریم. معمولا ما اهل اطلاعیه و اعلان چون نیازی نمیبینیم، مثلا حالا شاید دیگه دوستانی هم که نیستن اگر پرسیدن، مگر اینکه یه وفاق خاصی مثلا بشه که فرض کنه یه 10 روز قبل از رمضان درس باشه که خیلی بعیده مثلا، یا یه هفته درس باشه اون دیگه، و الا در یه فضایی که نباشه ما انشاءالله همون 29 مهر ماه یک شنبه بحث رو تحت عنوان نوع ثالث صفحه 20 مکاتب شروع میکنیم. و صلی الله علیه.